شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم متقابلاً درود به شما و شنوندگان عزیز شما میفرستم.
شنوندگان عزیز، همونطور که در گفتگوهای پیشین به اطلاعتون رسوندیم، ما با جناب قروی درباره انقلاب مشروطیت و تاریخ آذربایجان از دیرباز و به علت حضور و سخنرانی ایشون در سمینار دوستداران فرهنگ ایران و به مناسبت بزرگداشت 100 سالگرد انقلاب مشروطیت در واشنگتن تحت عنوان نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت، که به علت کمبود وقت فرصت نشده بود که جناب قروی تمام مطالب و بررسیاشون رو بیان کنند، قرار گذاشتیم در همین باره گفتگویی با هم داشته باشیم تا به طور مشروع این رویدادها و وقایع تاریخ ایران بپردازیم. جناب قروی، میخواستم محبت کنید و به طور خلاصه از گفتگوی جلسه پیشین در همین مورد، چون هفته گذشته مصادف بود با 21 آذر و جریان فرقه دموکرات و پیشوری که به ناچار گریزی از این روند و تداوم تاریخی زدیم و به اون پرداختیم، میخواستم محبتی بکنید و به طور خلاصه از اون گفتگو برای شنوندگان عزیز بفرمایید تا بپردازیم به دنبال این بررسی تاریخی.
با کمال میل، اینطور که شما اشاره کردید و ما داریم پیش بریم، به گمان من اگر بتونیم در سالگرد 101 مشروطیت ما به بحثمون خاتمه بدیم، باید جای سپاس داشته باشیم، برای اینکه هنوز در مقدمه هستیم بعد از کم ماه صحبت کردن.
ولی جناب قروی، هرچی بگیم کمه، چون هر روز برای ما آشکار میشه و روشنتر میشه برای همه هموطنان عزیز که چه ناگفته هایی از تاریخمون هست که بیان نشد.
دقیقا همینطور، هفته پیش مطلبی از یک نویسنده آمریکای لاتینی میخوندم، میدیدم که خطاب به اصطلاح ملتش میگه که اگر شما نقطه ها گذشته خودتون رو، یعنی گذشته آمریکای لاتین رو، به درستی نخونید، بیگمان نه امروزتون رو میشناسید و نه راجع به فرداتون میتونید طرحی و نقشه‌ای داشته باشید. میدیدم که چقدر شبیه حرف هاییست که ما در این مدت زدیم. به هر حال واقعیت این هست که اینها قصد داستان سرایی نیست و اگر هم به درازا کشیده، به خاطر این بوده که من سعی کردم تا اونجا که ممکنه یه نگاهی حتی گذرا به اونچه که در گذشته داشتیم داشته باشیم، که در جلسات گذشته من رسیدم به دو عهدنامه به شدت خفتبار و ننگین گلستان و ترکمنچای. اینها توضیح دادم و گمان نمی کنم که لازم باشه دوباره برگردم جزئیاتی رو بگم. در اون زمان با به در شکست به دلیل شکست هایی که ایران در اون دوتا جنگ با روسیه خورد و ناگزیر شد که اون عهدنامه رو ببنده، اون دوتا عهدنامه گلستان و ترکمنچای رو ببنده، ایران وارد مرحله جدیدی از زندگی خودش شد که من در از این جلسات به بعد سعی خواهم کرد که به این دوران بپردازم و اشاره‌ای به ایران بعد از عهدنامه این دو تا عهدنامه گلستان و ترکمنچای بکنم.
بله.
اما امروز علاقه‌مندم که توجه شنوندگان رو به خصوص جوانها رو به این نکته جلب بکنم که و توصیه بکنم که وقتی بکنند، همتی بکنند، نه تنها به سفارش من یا به واگوش کردن اونچه که من میگم، بلکه با مراجعه به کتابخانه ها و منابع بسیار زیادی که خوشبختانه امروز در دسترس هست مراجعه کنم و به دورانی که بعد از عهدنامه های گلستان ترکمنچای ایران وارد شد بر یه نگاهی بکنن و غمگنانه های آیرلخ رو، آیرلخ ترکی یعنی جدایی، غمگنانه های جدایی رو نگاهی بکنن و بررسی بکنن. این بخشیست که خیلی کم بهش توجه شده، راجع به این که جنگ ها چطوری شد و عهدنامه چگونه بسته شد و فصول عهدنامه ها چگونه بوده حرف زده، زیاد زده شده، در کتاب های مختلف اومده، و راجع به این که جنبش تنباکو چگونه بود حرف زیاد زده شده که البته درصد زیادش واقعیت چند مطابقت زیادی با واقعیت نداره، ولی درباره این قسمتی که الان اشاره کردم کم حرف زده شده که چه اتفاقی افتاد بعد از اینکه دو تا این دو عهدنامه به امضا رسید. خدمت شنوندگان عرض بشود که این امضای این عهدنامه ها باعث روشن شدن ذهن ایرانی ها به این واقعیت شد که ایران به شدت در رابطه با جهان بیرون به خصوص با اروپایی ها ضعیفه و حاکمیتی که ایران رو داره اداره میکنه تا به غایت نالایق، اگر 100% نگیم خائن، به غایت نالایق و ناتوانه. دکتر خسرو شاکری در کتاب خیلی زیبای مقدمه مشروطیتش میگه که دو جنگ پی در پی با روسیه تزاری در 1192 و 1207 شمسی با معاهده های تحمیلی صلح خاتمه یافت و باعث وارد آمدن نخستین ضربات مهلک و سرنوشت ساز به امید ایران به بازیابی خود شد. شکست ایران در این دو جنگ عدم آمادگی کشور را برای رویارویی با برتری اروپاییان به وضوح آشکار ساخت. عناصر شیوه تفکر غیرعقلانی و از آن بدتر فقدان آینده نگری و احساس مسئولیت اجتماعی در جانب ایران به طرز فاحشی خود را نمایان ساخت. این حالت هم در درون مرزهای تحمیل شده نوین ایران و هم در بیرون مرزها اون سرزمین‌های از دست رفته به وجود آمد و در این حال فضای بسیار خفتبار از یک طرف و غمگنانه از طرف دیگه بر اون قسمتی که از ایران جدا شده بودند فراهم آورد که ما این روزها حتی بعد از گذشت نزدیک به 170-180 سال هنوز ادبیات جدایی ها رو به خصوص در بخشای آذربایجان و شمال ایرانمون داریم.
بله.
در رابطه دو گروه به عکس العمل نشون دادند، یه گروه اونهایی که در به دلیل و به دنبال انعقاد این قراردادها در بخش زیر سلطه روس قرار گرفتند، از داغستان در شمال گرفته تا سرتاسر منطقه ایران، شیروان و بعد هم ارمنستان، ایروان و بعد تا گرجستان و از بعد هم به دنبال همچنان که در صحبت‌های پیشین هم گفتم به دنبال این اهنامه ها، اهنامه های آخال و اهنامه پاریس، بخش های دیگر ایران از خیوه و سمرقند و بخارا و اون مناطق آسیای مرکزی و بعد سیستان و بلوچستان و مکران و افغانستان که به مرور با تمهیدات و فتنگری ها و زورگویی های انگلیس از دست ایران رفت و از طرفی خیره سری های روسیه، در اون مناطق ایرانیانی که در اونجا زندگی می کردند بیتابی های بسیار برای جدایی از ایران و آرزو و خواست بسیار قوی برای پیوستن مجدد به ایران رو نشون می دادند. گروه دومی که در رابطه با این مسئله به شدت حساسیت نشون می دادند ایرانیانی بودند که به خصوص در دور از دوران فتح شاه به بعد و به ویژه تر در دوران ناصرالدین شاه از فرط فقر و ستمی که عوامل و اجامر و اوباش وابسته به دولت بر اونها وارد بیکرد، اینها مجبور شدن که از دار و دیار خودشون دست بکشن و از به خصوص اونهایی که در نقاط شمالی ایران زندگی میکردن به بیرون از ایران مهاجرت بکنن که هم بتونن لقمه نانی برای سیر کردن شکمشون پیدا بکنن و هم این که تا اونجا که ممکنه از ستم عوامل حاکمیت در ایران معصوم بمونند. تعداد کمی به مناطقی مثل اشخاباد رفتن و بسیاری از ایرانی ها به آران و به خصوص به بادکوبه رفتن که در اون زمان به خصوص در نیمه دوم قرن 19 همچنان که در صحبت‌های پیشینم هم اشاره کرده بودم اوج ترقی صنعت نفت در باکو بود که داستان برادران نوبل رو اشاره کردم که اونها در همه 1800 و اگر حافظم کمک بکنه 65 برای یافتن چوب خوب برای قنداق تفنگ ساختن که به اونجا رفته بودن متوجه وجود چاهای نفت میشن و دست از اون کار قبلی خودشون میکشن و همه سرمایهشون رو برای اکتشاف نفت در اونجا به کار میبرن و در مدت بسیار کوتاهی تبدیل به بزرگترین بارونهای نفتی میشن و آنچنان که تا سالهای نزدیک به پایان قرن 19 و اوائل قرن 20 بیش از 50% نفت جهان در باکو تهیه می شده. در اون داستان به ترقی فوق‌العاده صنعت نفت که نیاز به نیروی انسانی بسیار می بود با توجه به اینکه در اون زمان صنعت نفت مثل امروز مکانیزه و الکترونیزه نشده بوده و احتیاج به نیروی کار بدنی داشتند، هزار هزار ایرانی به اونجا می رفتن و متاسفانه به خصوص به خاطر اینکه از فقر رسته ها بودند و اونهایی بودند که در حضیض بیچارگی و از دیار خودشون راهی اون طرف ها شده بودند، اونها به شدت نیازمند بودند، مورد بدترین بهره کشی و استثمار قرار می گرفتند و در شرایط بسیار نامطلوب در گتوهای غیر قابل زندگی می کردن که از این گتوها و آلونک ها و کپرهایی که این کارگران زندگی می کردن داستان بسیار گفته شده و حتی فیلم هایی هم ساخته شده.
بله
اینها این ایرانی ها در اونجا رفته بودن و زندگی میکردن و به کارهای نازل دست میزدن، به هر قیمتی که بشه بتونن لقمه نانی به دست بیارن. ولی نکته بسیار ظریف اینجاست که همین ایرانی ها که از دست ستم حاکمان ایران فرار کردن، در حضیض فقر دارن زندگی میکنن، با همه این بلایا و مصائبی که بر اونها تحمیل شده بود، همچنان قلبشون برای ایران میتپید، در هر فرصتی به فکر ایران بودن، از هر امکانی استفاده میکردن که کاری برای مملکتشون انجام بدن، نسبت به شرایط میهنشون به شدت حساس بودن، حوادث اونجا رو دنبال میکردن، به خصوص این که میدونیم که وقتی در جایی در متروپولی مثل باکو که نفت در اونجا به شدت ثروتسازه و تکنولوژی رو هی در حال متحول کردن هست، اگر کسی زندگی بکنه طبیعتاً چه بخواد چه نخواد در جریان شرایط جهانی و مبادله اخبار و اطلاعات قرار میگیره، این بسیار بدیهی است. و اگر هم به تحلیل مارکسیستی این مسئله رو به توجه بکنیم، به دلیل رشد ابزار تولید و تفکر و اندیشه آدم ها هم متغیر میشه و ارتقا پیدا میکنه. به هر حال اون کارگران که در اونجا گرچه در نهایت سختی زندگی میکردن، ولی به هر حال به شدت مراقب اوضاعی که در ایران میگذشت بودن و در هر فرصتی هر کاری از دستشون برمیمد، یک برای حفظ فرهنگ خودشون در بین خانواده ها و فرزندانشون، دوم برای خدمت به میهنشون انجام میدادن، از جمله ساختن مدرسه ایرانیان در باکو که در اونجا به فارسی و ترکی تدریس میشده، که اتفاقا هفته پیش که درباره فرقه دموکرات حرف زدیم شاید اشاره کرده باشم که میر جعفر جوادزاده معروف به پیشوری خلخالی که از خلخال در 12 سالگی، اون هم یکی از همین نزدیک به 50,000 ایرانی بود که با خانوادهش به اونجا مهاجرت کرده بودند، بود ایشون هم به مجردی که وارد مدرسه شد تحصیلی کرد، در احتمالاً 18-19 سالگی که معلم هم شده بود، در همون جا در مدرسه ایرانیان ایشون درس میداده. و از این گذشته اینجا بسیار جالب این نکته رو بگم که هنوز چند ماهی مونده بود که حزب مساوات به رهبری محمد امین رسولزاده در باکو اعلام چیزی که اسمش بعداً شد جمهوری آذربایجان بکنه، که با طرح و نقشه عثمانی ها و بعداً با حمایت انگلیسی ها انجام شد و 18 ماه بیشتر هم طول نکشید تا بولشویک ها اومدن از بین بردن. هنوز چند ماهی به اعلام رسمی اون جمهوری آذربایجان مونده، در روزهایی که محمد امین رسولزاده در روزنامه های اونجا مسئله اعلام موجودیت رو داشت آماده میکرد و مطرح میکرد و اسمگذاری آذربایجان رو به اون منطقه وارد اذهان مردم میکرد و همینطور از وابستگی دو بخش شمال عرس و جنوب عرس حرف میزدن، بلافاصله عده‌ای از ایرانیان دور هم جمع شدن و روزنامه درست کردن به نام، اسم روزنامه رو این گذاشتن، آذربایجان جزء لاینفک ایران.
بله.
خود اسمگذاری روزنامه بسیار جالبه، گرچه به مجرد راه افتادن به قدرت رسیدن مساواتچی ها در باکو که نسبت به اینها بسیار سختی بودن، حملات تند و تیزی کردن و اینها ناگزیر شدن که روزنامه شون رو ببندن، ولی به هر حال همین نشون دهنده عرق ملی اون ایرانیانی بود که در اونجا زندگی میکردن و ارتباط بسیار نزدیک با حزب دموکرات ایران شعبه آذربایجان به رهبری شیخ محمد خیابانی داشتند. این بسیار پرنکته است، اینها ساخته های من نیست، مخصوصا خطابم به اون جوان ها و و اگر در بین این شنونده ها کسی هست که تحت تأثیر شعارهای شوونیستی پانترکیستی قرار گرفته، واقعا از جرفای دل پیشنهاد میکنم، آرزو میکنم که نه به خاطر حرفای من، بدون هیچ دندون قروچه‌ای و بدون هیچ غرضی و بدون هیچ خشمی، پیشنهاد میکنم که به این بخش از تاریخ میهن ما مراجعه بکنن، برن نگاه بکنن، بخونن اسناد وزارت خارجه های چندین کشور در رابطه وجود داره، کتابخانه ها اسناد بسیار زیادی دارن، صدها جلد کتاب اگر در کتاب فروشی های شهرهای مختلف پیدا نشه در کتابخانه های شهرهای مختلف وجود داره، از آرشیو روزنامه ها و همین کتاب های قدیم چاپ میتونم مراجعه بکنم، این نکاتی که دارم اشاره میکنم اونجا پیدا بکنند. در اون زمینه که واقعا روزنامه‌ای به نام آذربایجان جزء لاینفک ایران در باکو چاپ میشده تردید نیست، و در این که یکی از نویسندگان دائمی این روزنامه سید جعفر پیشوری بوده هم شکی نیست، یعنی همین شخصم که در اون فضای ایرانی زندگی میکرده قلمزن اون روزنامه بوده که وقتی که در پایان اون چند ماهه حزب مساواتی ها به شدت اینا رو مورد حمله قرار دادن اونجا رو رها کرد و به ایران به گیلان رفت. البته اون بخش به گیلان رفتنش رو شاید بعدها بخوام اشاره بکنم. نکته ای که علاقه من بودم اشاره بکنم همین عرق ملی ایرانیانی که با هر زبانی صحبت می کردند اما خودشون رو ایرانی می دونستن هست که در اونجا لحظه ای غافل از سرنوشت میهنشون نبودن و ضمناً نه فقط سرنوشت کلی مملکت، بلکه به مجردی که در اونجا از کسی مثل رسولزاده می شنون و می خونن که قراره اون منطقه‌ای که به نام خانات باکو و اران و شیروان معروف بوده و روزها به خاطر تحقیر اهالی اونجا اونها رو تاتار قفقاز میگفتن، ولی در ادبیات و گفتگوهای ایران معمولا کلا به نام قفقاز گفته میشده، وقتی ببینن اونجا رو میخوان اسمش عوض کنن بذارن آذربایجان و از پیوستگی بالای عرس و پایین عرس حرف میزنن بلا فاصله عکس العمل نشون میدن. اگر امروز ما نسبت به این مسئله حساسیم، عصبانی میشیم، خشممون رو ناگزیر هستیم و نثار سید جعفر پیشوری، سلطانزاده و بقیه نویسندگان، تر محمد علی تربیت، بقیه کارچرخانان اون رو روزنامه بکنیم و همینطور از خشممون رو نثار ایرانیانی که گرچه خودشون از آذربایجان بودن در این و در باکو زندگی میکردن، این همه با این شدت شعور ملی میداشتن و نسبت به تمامیت تاریخی و ارضی و فرهنگی ملتشون غیور بودند، حساس بودند و این عکس‌العمل‌ها رو نشون میدادند.
بله،
این حالت در تمام اون مناطق وجود داشته، در سرتابین سراسر ایرانیانی که در بیرون از مرزها بودند این عکس‌العمل بوده. نگاهی میخوام الان بکنم به اونهایی که خدمت شما هستند که در اونور مرزهای تحمیل شده بعد از ترکمنچای قرار گرفتند. ایرانیانی که اونجا بودند، فقط دلم میخواد شنوندگان به فضایی که میخوام ترسیم بکنم توجه بکنن. نخیال کنیم که در اون زمان در ایران یک حکومت دموکراتیک مردمگرایی بوده که با مردم به مثابه انسانها رفتار میکرده و شهروند میدونسته و حق و حقوق اونها رو احترام میذاشته و هرگز کوچکتر ستمی به اونها نمیکرده، تفاوت طبقاتی به شکل وحشتناک نبوده، همه در رفاه بودن، نه این وضعی نبود که ایران اون روز داشت. همچنان که در صحبت‌های گذشتم اشاره کردم، ما از خیلی قدیمترها نگاه به ملت، نگاه ارباب به رعیت بوده، نگاه مالک به مملوک بوده و مردم جزو مایملک حساب می شدن. در صحبت های پیشین من حساب توضیح دادم که حتی فتلی شاه رسما به اون انگلیسی میگه که ما چون این مملکت رو با شمشیر گرفتیم، پس حق شمشیر داریم برای این مملکت، هر کاری بخوایم بکنیم میتونیم بکنیم. در این شرایط مجسم کنیم که عده‌ای از ایرانی ها به ضرب تحمیل این عهدنامه ها اون طرف قرار گرفتن و زیر حکومت روس دارن زندگی میکنن. اما اونها با وجودی که هیچ دل خوشی از حاکمان ایران نداشتند، با وجودی که اون همه رنج و تعب از حاکمان کشیده بودند، با این همه از هر فرصتی برای نشون دادن ملیت خودشون استفاده میکردند. من به این شنوندگان به خصوص جوان توصیه میکنم برید کتاب ها رو باز کنید، به جواد خان خان گنجه فکر کنید، رفتاری که جواد خان کرد و فرماندهی مردمش رو به عهده گرفت و روزها رو تا اونجا که تونست تار مار کرد و اعلام کرد که ما ایرانی هستیم، به اون نگاه کنیم. یک قهرمان ملی که نسب و تبار از صفوی میبره، جواد خان زیالی قاجار که ریشه و تبارش به صفوی ها میرسید، یا حسین قلی خان خان باکو، امیر باکو. واقعا از خودمون سوال بکنیم، همون کسی که در چند صحبت پیش گفتم که سر سیسیانوف رو برای فتلی شاه فرستاد، یه خود از به این جزئیات توجه کنیم.
آله.
از خودمون بپرسیم داستان چی بود. این سیسیانوف گفتم تصمیم گرفته بود که این حسین قلی خان رو دعوت به مذاکره بکنه پیش در مقر خودش و همون کاری که منصور دوانقی دومین خلیفه عباسی و ابو مسلم خراسانی کرد، همون کار رو با این حسین قلی خان بکنه و وقتی که اون پیشش هست آدم ها رو آماده کرده بود که حمله کنن حسین قلی خان رو بکشن، منتها پسر عبوی حسین قلی خان اینو میفهمه و پیش دستی به سیسیانوف میکنه. وقتی که اینا میخوام ملاقات بکنم پیش دستی میکنه و سیسیانوف رو میکشه. و جالب اونجاست که بعد از اینکه اینو میکشن، سیسیانوف که قاتل خونخوار هزاران هزار ایرانی بوده، حسین قلی خان که اینو میکشه، اگر اونطور که الان این شوونیستای ترک دارن حرف میزنن، اگر جدن علائقی که بتونیم بهش بگیم که ملیت آذربایجان، اونا خودشون را آذربایجانی میدونستن و جدای از ایران میدونستن، چه بیماری میداشتن که این آقای حسین قلی خان وزر سر سیسیانوف رو بفرسته به تهران پیش فتلی شاه، فتلی شاهی که یکی از مخبت‌ترین شاهان ایران حساب میشه. میدونیم که نه اهل بذل بخشش بوده، نه اهل به حال اندیشی بوده، چه دلمون بخواد زندگی ذهنیتش به جز بلاهت و تنگ نظری و کوته بینی چیز دیگری نبوده، چرا سر سیسیانوف رو برای پیش فتلی شاه میفرسته؟ با توجه به اینکه تزار روس با اون قدر قدرتی که با قدرت‌های اروپایی در جنگ، به کشور بسیار پرزور که از زمان پیتر معروف به پیتر کبیر به شدت هر روز بزرگتر شده و دولت قاجاری که به شدت در شکل قرون وسطاییش داره در جا میزنه، چگونه میشه که میدونه که خطر تزار بالا سرش تا کجاست؟ چگونه میشه که این کار رو میکنه که ادای احترام به ایرانیتش میکنه، سر سیسیانوف به پای فتلی شاه میندازه؟ یا یعنی اینکه بعد از عهدنامه گلستان، گنجوی ها اهالی گنجه ناگهان شورش میکنن و تمام پادگان روزها رو تصرف میکنن تا اونجا که میتونن احدی از روزها رو زنده نمیذارن. بعد از این عهدنامه در دوران جنگ هایی که منجر به عهدنامه گلستان شد، به مجرد این که سراسر منطقه خبر آمدن عباس میرزا به اون طرف رو میشنوند، حتی تا داغستان امروز رو نگاه کنیم، تقریبا در شمال غربی دریای خزر جمهوری خودمختار روسیه است، حتی تا در داغستان مردم بر میخیزند، جنبش عظیمی راه میفته، جالب گرجی ها بر میخیزند و روس ها رو بیرون میکنند.
بله.
از طرف دیگه خیال نکنیم فقط این طرف در قفقاز شرایط این طور بوده، بلکه وقتی که انگلیسی ها بعد از ترکمنچای به تمهیدات خودشون رو شروع میکنن که سرزمین های دیگری از ایران رو از دست ایران بگیرن، به بهانه این که هندوستان رو یک به اصطلاح خط حائلی براش به وجود بیارن که روس ها هرگز نتونن به اونجا حمله بکنن، در این رابطه خان کابل رو تحریک میکنن، پول بهش میدن که از ایران ببره و علم جدایی بلند بکنه. به مجردی که انگلیسی ها در تنگه خیبر اون درس بسیار آموزنده از افغانی ها میخورند، اون شکست بسیار مفتزه رو میخورند، بلا فاصله یار محمد خان وزیر کامران میرزا میاد نامه به محمد شاه می نویسه این فضا رو ترسیم بکنی. محمد شاه یک شاه بیماری بود که معمولا میگن به بیماری نقرس هم مبتلا بوده و بعد از اینکه میرزا ابوالقاسم فراهانی قائم مقام بزرگ رو میکشه، تمام دوران سلطنتش رو صدارت رو به میرزا آقاسی معروف میده که اون یکی از دورهای بسیار سخت و حقارت آمیز مملکت ماست. اون دوران که در صحبت پیشینم گفتم در همون دوران بود که تعدادی از هموطنان ما از شدت نداری برگهای درخت میخوردند. در اون روزگار نامه میفرستند به محمد شاه که تمام امیدهای ما به شهریار جهان پناه است، ما مجبور شدیم زیر فشار با انگلیسی ها کنار بیاییم. همین یار محمد خان کامران میرزا رو میگیره میکشه، انگلیس ها رو بیرون میکنه، دستور میده سکه به نام محمد شاه میزنن، در مساجدشون در خطبه ها به نام شاهنشاه ایران خطبه میخونن. اینها واقعیت هاییست که بی توجهی به اونها فقط و فقط خودگول زنی ما رو بیشتر میکنه و قلیستر میکنه. اگر نه اینها هستنهای تاریخ ماست، میبایستی به اونها توجه بکنیم و سوال بکنیم که حکایت از چه قراره. در اون روزگاری که هنوز در جهان اون روز چیزی به نام ناسیونالیسم به مفهوم قرن و بیستومیش مطرح نشده بود و مهمتر از اون در روزگاری که هنوز چیز به نام نیشن استیت ملت دولت هنوز وارد به اصطلاح دایره المعارف سیاسی جهان نشده بود،
بله.
در اون دوران این چه روحی بود بین مردم؟ این چه احساسی بود که با سواد بی سواد این تو فکر بکنن؟ اونهایی که بسیاری از ایرانی هایی که رفته بودن به استانبول در مهد حکومت و قدرت عثمانی زندگی میکردن، اما در همونجا با نشر روزنامه و شبنامه و کمک های مالی و خبررسانی به جهان از فجایعی که در ایران میگذشت یا رسوندن خبرهای بیرون به داخل ایران، از هر فرصتی برای خدمت به میهنشون استفاده میکردن. و نکته خیلی ظریف اینجاست که بیشترین درصد اونهایی که در استانبول یا در باکو این فعالیت‌های میهندوستانه رو انجام میدادن تبریزی و سایر نقاط آذربایجان بودند. به این حرکت اضافه میکنم وقتی که در پایان جنگ اول جهانی که تزار مزمحل شد و کنفرانس ورسای در فرانسه تشکیل شد، در روز نهم اردیبهشت ماه 1298 یعنی 87 سال پیش برابر با 1919 تمام مردم نخجوان جلوی کنسولگری ایران جمع شدند، فریاد زنده باد شاهنشاه ایران، زنده باد دولت ایران میدادند. اینها رو نگمان کنید که من دارم میگم، اسناد موجود تاریخ، این فکتای تاریخی است که اینها رو میگه. اونها اشتباه میکردن یا کار درست میکردن، اونها کردن 98 سال پیش فریاد زنده باد دولت ایران میدادن. چندین روز، تظاهرات یک ساعت دو ساعته نبود، چندین روز جلوی کنسولگری جمع شدن، بیش از 12 تلگراف به ایران، به سفرهای خارجه، به رئیس جمهور آمریکا و به کنفرانس ورسای فرستادن و تقاضای الحاق به ایران کردن. جالبه در نامه هاشون، در تلگراف هاشون می نویسن که آقای رئیس جمهور آمریکا، اعضای کنفرانس ورسای، سفرهای کشورهای اروپایی، ما ایرانی نژاد و مسلمانیم. این دوتا فکت رو در تمام تلگراف هاشون تکرار میکنن، ما ایرانی نژاد و مسلمانیم که 92 سال به زور از خاک ایران ما رو جدا کردند. در همون دوران از همپاشیدگی تزار و شرایطی که میرفت بلشویک‌ها تسلط پیدا بکنن، دولت موقتی در نخجوان درست شده بود، قطعنامه ای صادر میکنه و در اون قطعنامه خودشون رو تابع ایران و ایرانی نژاد اعلام میکنن و یه هیئت نمایندگی به تبریز و به تهران میفرستن. انقدر فشار میارن که از تهران، از ایران هم هیئتی به اون طرف میره. جالب، اینها میان در ایران و نماینده به تهران میفته، تهران تبریز میفرستن، روزهای متمادی تقاضاهاشون رو تکرار میکنن که بابا ما ایرانی هستیم، ما میخوایم به ایران ملحق شیم. اما در حاکمیت ایران هزار افسوس که کسی که آگاهی لازم رو و عرق ملی لازم رو داشته باشه نبود که به صدای مردمش گوش بکنه. به موازات اینها هیئت بزرگی از باکو به ورسای میره. جلسات متعددی در حاشیه ورسای با هیئت ایرانی اینها داشتند و حتی به از هیئت آمریکایی تقاضای حمایت کرده بودند.
بله.
و جالبه که با وجود حرکات امروز آمریکا، اون روز آمریکا هیئت نماینده آمریکا در ورسای علاقه من بود که این مسئله ایران در اونجا مطرح شه. دارم راجع به روزهای حرف میزنم که نخست وزیر ایران وسوق الدوله است، وزیر خارجش نصرت الدوله.
بله.
دو تا اسم ننگین و کثیف که هرگز از خاطره تاریخی ایرانی ها پاک نخواهد شد. مجسم کنیم اگر در اون روزگار با نخست وزیر مثل دکتر مصدق می داشتیم چه اتفاقی افتاد.
بله.
اگر در اون روزگار نخود و صدر اعظمی مثل امیر کبیر می داشتیم چه اتفاق. امیر کبیر میگه که به نماینده، احتمالاً به سفیر فرانسه، میگه که این عهدنامه ها هر دو تحمیلی هست، با مردی و نامردی من اینها رو از بین خواهم برد. خیلی جالبه.
بله.
نحوه برخورد امیر کبیر نشون دهنده عمق احساس درد و رنجی است که امیر کبیر از این عهدنامه ها می برده. میگه به مردی و نامردی من جلو اینها می ایستم و این عهدنامه ها رو از بین می برم. و شاید دقیقا هم به خاطر همین احساس، به خاطر همین نحوه فکر کردم بود که نذاشتن حتی دوره صدارتش به 3 سال کامل برسه و اون تو اون را از بین بردن. در حال در این روزهاست که در دوران نخست وزیری وسوق الدوله نصرت الدوله است که در قرارداد عهد به صدا توافق نامه 1919 معروفه، جمعاً 200,000 لیره رشوه، اصلا باور کردنی نیست نخست وزیر مملکت 130,000 لیره رشوه بگیره و مملکتش رو بفروشه.
بله.
من چه انتظاری از این نخست وزیر و اون وزیر خارجه میتونم داشته باشم که پوزش این بوده که با نورد کوزن همکلاس بوده و میتونستن راحت با هم رو رفیقانه حرف بزنن؟ چه انتظاری از این موجودات پلید خائن من میتونم داشته باشم که در اون روزگار در کنفرانس ورسای بخوان به نفع مملکتشون کار بکنن؟
بله و با توجه
بله
جناب غربی، رذالت و انحطاط در اون زمان و به خصوص در این آقای وثوق الدوله به اونجا رسیده بود که با کمال وقاحت و آشکاری اعلام میکرد که هر که پول داد برای او باید کار کرد. وجدان، عقیده و مسلک موهوم است.
بله، فکر کنیم این صدر اعظم مملکت ایرانه و وزیر خارجش نصرت دوله است که دلالی این رشوه‌گیری رو و این مملکت فروشی رو کرده و پول رو گرفته که بین نخست وزیر خودش و چند نفر دیگه تقسیم کنه. در چنین دورانی است که کنفرانس اعزام شده از باکو با کنفرانسی که از ایران رفته صحبت میکنن و انگلیس با تمام قدرتش جلوی مطرح شدن خواست ایران و نمایندگان باکو در کنفرانس ورسای جلوگیری میکنه. طرح اونایی که از باکو اومده بودن این بود که بذارید موافقت کنید، ما یک از شیوه فدرالیسم استفاده بکنیم و یکی از جمهوری های فدرال ایران بشیم، ایالت فدرال مثل به اصطلاح ایالات متحده آمریکا. اون زمان اونها میخوان از کنفرانس ورسای نمایندگان کشورهای پیروزه در جنگ که موافقت بکنن، که طبیعتا اگر انگلیس اون همه رذالت نمی کرد و نخست وزیر و وزیر خارجه ایران به حاکمیت ایران تا اون حد اگر تبهکار نمی بودند، طبیعتا اگر این بحث مطرح می شد که پیشتر گفتم حمایت آمریکا هم در پشت داشت، احتمال این که به تصویب می رسید و اونها دوباره به نام وطن برمی گشتن بود. حالا اگر ما ناراحتی من احساسات ملت آذربایجانی یا پانترکیستی می کنم، باید تمام گله هام رو از اون جماعتی که از بادکوبی به ورسای رفته بودن بکنم که به چه دلیل تقاضای پیوستن به ایران می کردند. انگلیس ها با همه قدرتشون اجازه ندادند و از این گذشته فقط اونجا نه، ادهی که در خیوه در مرو در سمرقند در بلخ اون طرف ها بودن هم همین تقاضا رو می کردن. در شرق ایران اهالی سرخس جمع شدن، تظاهرات کردن و تقاضای الحاق به ایران کردن. انگلیسی ها به شدت سر این مسئله حساسیت نشون دادن، بازم همینطور که گفتم به هوای اینکه یه بافری حد حائلی بین هندوستان و شمال بخوان ایجاد بکنن، به هیچ وجه رضایت نمی دادن که اون بخش دوباره به ایران به پیونده. رسمن انگلیسی ها می گفتن که ما می خواهیم در اونجای دولت به نام ترکمنستان درست کنیم، که گرچه خود انگلیسی ها نتونستن این کار رو بکنند، اما تزارها وقتی که سرتاسر منطقه رو زیر قدرتشون گرفتند، اون جمهوری که انگلیسی ها می گفتند اون ساختند، ترکمنستان ساختند، قرقیزستان ساختند، ازبکستان ساختند، قزاقستان ساختند و تاجیکستان، همچنان که این طرف درها هم سه تا جمهوری قفقاز به نام جمهوری آذربایجان، جمهوری ارمنستان و جمهوری گرجستان درست شد. نکته ای که انگوش گذاشته بودم این بود که ایرانیانی که چه اونهایی که به دنبال این عهدنامه ها از مام وطن جدا شده بودند، در تمام مدت از هر فرصتی حتی بعد از گذشتن 92 سال استفاده می کردن تا اینکه به وطن برگردن، دوباره بپیوندن. میدونستن حاکمیت همون حاکمیت، میدونستن وقتی به پیوندن حاکمیت با اونها با سلام صلوات استقبال نخواهد کرد و همون رفتار گذشته رو خواهند داشت. اینجا اون سوالی که گفتم تکرار میکنم، چه نیرویی بود برخلاف اونهایی که ادعا میکنن که مردم در اون زمانها به شدت به لحاظ سواد پایین بودن و چندان توجه به امورات بیرونی نمی کردن، در مقایسه با جهان غرب، جهان اروپا به شدت عقب مونده بودن یا در جهالت بودن. من میگم با نگاه به این حوادث، وقتی من دارم نمونه شناسی میکنم این واقعیت ها رو جلو میذارم، میبینم که هر وقت فرصتی بوده که اون چه که در لایه های درونی جامعه ما بوده بیرون بیاد، حرکات بسیار زیبایی بیرون اومده، چیزی بیرون اومده که بهش میگیم ملیت، چیزی ازش بیرون اومده که حتی اگر اسمی هم نمی داشته، حلقه مربوط به هم پیوسته چیزی که در قرنهای بعدی، دههای بعدی بهش گفتن نیشن استیت یا دولت شهر، این چیز بوده که در طول این همه سالهای بسیار طولانی، حتی قرنها، در برابر یورش‌ها و تجاوزها و بیرحمی‌ها و قتل عام‌های سهمگینی که از طرف شاهان و حاکمان، از طرف نادرشاه‌ها و آقا محمد خان قاجارها اعمال شده بود، همچنان اون روح رو حفظ کردن. اگر در ظاهر نمیتونستن بگن، در دلشون حفظ کردن. اگر خطاب پرداز نبودند، اگر نویسنده کتاب نبودند، اگر جورنالیست نبودند، فیلسوف نبودند، در خونشون، در رگهاشون این احساس رو حفظ کردن و در هر حال این رو بروز دادن. هر وقت تونستن، شرایط فراهم شد، حرکتی از خودشون نشون دادن که بگن، خبر بکشن، فریاد بزنن ما در هر جا که هستیم ایرانی هستیم. این یه نکته بود. نکته دوم هم همینطور که اشاره کردم، اونهایی بودن که مهاجرت کرده بودن، اونها هم در اون روزگار به شدت فعال بودن، چون دیگه شاه قاجاری بالا سرشون اونجا نبود که اینها رو بکوبه و سرکوب بکنه، و هم در دوران مشروطیت کمک های بسیاری به جنبش مشروطیت کردن، چه اونها و چه اونهایی که انجمن سعادت رو در استانبول درست کرده بودن. در هر حال